7 زنان ایرانی به خیابان‌ها آمدند تا از حق انتخاب خود دفاع کنند، حقی که نه تنها در مورد حجاب از آنها سلب شده بود، بلکه آنگونه که مهرانگیز کار می‌گوید تا افقی نامعلوم برای زنان پیش رفت.
حجاب اجباری و اعلامش از طرف آقای خمینی و بعد تبدیلش به یک رفتار خشونت‌آمیز علیه زنان که تا الان هم ادامه داره، میشه مهمترین شوکی که به جامعه و مخصوصا به زنان شاغل و بی‌حجاب و حتی نسبت به زنانی که خودشون محجبه بودن ولی دوست داشتن دخترانشون حجاب نداشته باشن وارد شد. از اون مهمتر حضورشون در محافل عمومی مانند ورزشگاه ها، مانند دانشگاه ها با تأکید بر تفکیک جنسیتی محدودیت های زیادی نسبت بهشون اعمال شد و میشه، حضورشون در کنسرت ها، حضورشون به عنوان خواننده، به عنوان نوازنده، به عنوان قاضی، همه اینها غیر قابل تحمل شد از طرف انقلابیون و مدیران انقلاب. بسیاری از حقوق اینا از دست دادند.
ممنوعیت خوانندگی زنان از جمله ممنوعیت هایی بود که در 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی تغییری در آن ایجاد نشده است. از بهمن 57 و پیروزی انقلاب تا بهمن 58 که ابوالحسن بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و همینطور تا به قدرت رسیدن علی خامنه ای در 17 مهر ماه سال 60، ایران روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کرد. شادی امین فعال حقوق بشر ساکن آلمان در مورد دستاوردهای زنان در این دوران می‌گوید:
ما توی این دوره شاهد شکل‌گیری بزرگترین تشکل سراسری و دموکراتیک زنان هستیم، یعنی اتحاد ملی زنان، شاهد شکل‌گیری کمیته‌های مستقل فعال زنان هستیم که تو روستاها، توی شهرها، تو حاشیه شهرها برای آموزش زنان به حاشیه رانده شده تلاش میکنن، در اوتو مسئله خشونت، در اوتو مسئله آموزش سواد، بهداشت و و و. برای همین دوره ریاست جمهوری بنی صدر، علیرغم اینکه ما با یک فضای دموکراتیک به اون معنی که خوانش هستیم روبرو نیستیم، ولی دوره ایست که زنان همچنان صداشون توی جاهای مختلف مطرح و تو نشریات و رسانه های اون دوره حضور دارن.
31 شهریور 59 با حمله ارتش عراق به ایران فصلی جدید برای زنان ایرانی گشوده شد. بر اساس آمار بنیاد شهید انقلاب اسلامی در سالهای 59 تا 67 حدود 80 هزار تن از کشته شدگان جنگ متأهل بودند. بدین ترتیب تقریبا همین تعداد زن بیوه شدند و تعداد زیادی زن نیز در سوی پدر و برادر خود نشستند. حضور مردان در جبهه های جنگ و فقدان آنها و قرار گرفتن مسئولیت زندگی بر دوش زنان سبب شد تا آنها با مسائل قانونی و اجتماعی گسترده ای روبرو شوند. نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا و استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا میگوید:
وقتی قوانین حمایت از خانواده ملغا شد یا حداقل کنار گذاشته شد و چند زنی و چند همسری مطرح شد و از حضانت کودک در اختیار مرد و خانواده پدری کودک قرار گرفت، خب زنانی که شوهرانشون رو در جنگ از دست می‌دادن، علاوه بر بیوه شدن، بی سرپرست شدن، کودکانشون رو هم ازشون می‌گرفتن اغلب و می‌دادن به خانواده پدری. به خصوص که چون سهم شهید می‌دادن به این کودکان، خانواده پدری انگیزه مالی هم داشتن که این کودکان رو تصاحب کنن. و خب این برای زنان، از جمله زنان فقیر و طبقات پایین تر که اغلب اینها بودن که به جنگ می رفتن و یا طبقات متوسط و زنان مؤمن و مسلمان، حتی بسیار ضربه بزرگی بود، بسیار ناراحت کننده بود که علاوه بر این که مسئله خطر حبو بیشتر شده بود، مسئله چند همسری تشویق می شد، بچه هاشون رو هم داشتن از دست می دادن و اینا می گفتن که این چه جور وعده عدالت اسلامیه که ما بهش دوچار شدیم. در میان زنان به خصوص تحصیل کرده تر مسلمان هم خیلی سوال ایجاد کرد و بدبینی نسبت به فقه و فقها و دیدگاه کاملا مرد سالار و زن ستیز این شریعتی که غالب شده بود.
در میانه همین مواجهه با قوانین تغییر یافته بود که در سال 1362 حجاب اجباری برای زنان ایرانی قانونی شد و ماده 102 قانون تعزیرات در مجلس به تصویب رسید. به موجب این قانون هر کس در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند به 72 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. این قانون در سال 75 به صورت تبصره‌ای به ماده 638 قانون مجازات اسلامی الحاق شد. این قانون در زمانی به تصویب رسید که اولویت اول کشور مقابله با دشمن خارجی طراحی شده بود و همزمان فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور به شدت سرکوب می شدند. شادی امینی.
از سال 60 تا 67 یعنی تاریکترین دوران روشنفکری یا مبارزاتی جامعه ایران رو وقتی بخوایم مرور بکنیم، دوره‌ای است که زنان به زندان انداخته میشن. طبق تحقیقی که خود ما داشتیم در رابطه با شکنجه و خشونت و آزار جنسی در زندان ایران، به طور سیستماتیک مورد خشونت و آزار جنسی قرار میگیرن. یعنی شما نگاه بکنید در تمام این دوره شاهد سرکوب خیلی جدی نهادهای دفاعی هستیم، یعنی کانون وکلا و اخراج وکلای زن بسیاری که تو این دوره مشغول به کار بودن.
در همین سالها همه محدودیت‌ها کاهش شدید آمار اشتغال زنان را به دنبال داشت. بر اساس آمار در سال 65 نرخ اشتغال زنان به نزدیک 9% رسیده بود، آماری که 10 سال پیش از آن یعنی در سال 55 نزدیک به 13% بود. در این وضعیت سیاسی اجتماعی بود که برخی از مسائل زنان به فراموشی سپرده شد، از جمله ورزش زنان. ساقی لقایی، خبرنگار ساکن واشنگتن.
در واقع بعد از پیروزی انقلاب در 57 به ورزش زنان، خصوصا ورزش حرفه‌ای زنان، به عنوان یکی از مصادیق بی‌بندوباری نگاه شد و در واقع هرچی تلاش شده بود برای رشد و شکوفایی ورزش زنان در سایه بین‌المللی کلن برچیده شد. در واقع ما چیز قابل توجهی نداریم پیش از اون دوران.
با مرگ آیت الله خمینی در سال 68 علی خامنه ای جانشین او شد و این بار اکبر هاشمی رفسنجانی که پیش از این ریاست مجلس را بر عهده داشت به ریاست جمهوری رسید و دورانی در تاریخ جمهوری اسلامی آغاز شد که آن را دوران سازندگی می نامیدند. در این دوران همراه با سایر تغییرات سیاسی اجتماعی و اقتصادی وضعیت زنان نیز مورد توجه قرار گرفت. تحلیلگران تأسیس دانشگاه آزاد را در تغییر وضعیت زنان مؤثر می دانند. دانشگاهی که هاشمی رفسنجانی در سال 60 مجوز تأسیس آن را از آیت الله خمینی دریافت کرد و پس از آن به سرعت در گوشه و کنار کشور ساختمان‌های این دانشگاه سر برکشیدند. دانشگاهی که به گفته آسیه امینی تحولی در وضعیت زنان ایرانی ایجاد کرد.
من دانشگاه آزاد رو یک اتفاق در حوزه مسائل جنسیتی میبینم، به دلیل اینکه بسیاری از دختران میتونن با این امکان و با این بهانه به سمت استقلال گام بردارن، به سمت تولید گام بردارن.
اکبر هاشمی رفسنجانی اما در مهماه سال 64 موضوع دیگر را در خطبه های نماز جمعه مطرح کرد: ازدواج موقت، تیغ دو لبه‌ای برای زنان ایرانی. اما آنگونه که تنگری توحیدی میگوید، انتخاب این شیوه برای حل مسئله زنان بی سرپرست بازمانده از جنگ، نگرانی و دلهره عمیق را در میان زنان ایجاد کرد.
جنگ تموم شده ولی دولت جدید آقای هاشمی روبرو هست با تعداد زیادی از مسائل زنان و مواجه میشه با مسائلی که حالا باید براشون هم جواب شرعی داشته باشن هم جواب قانونی. الان آقای هاشمی خودش تشویق میکرد امر صیغه رو، به خاطر اینکه خب بسیاری از زنان بیوه بی سرپرست مونده بودن و این به یک مشکل حاد اجتماعی برای اون رو تبدیل شده بود. فکر میکردن که با گسترش صیغه هم برای جوانانی که به خاطر شرط اقتصادی نمیتونستن ازدواج کنن اجازه و فرصت داشتن رابطه مشروع پیدا کنن و هم به زنان بیوهی که بدون همسر مونده بودن. ولی اگرچه از طرفی این به ظاهر یه راه حل بود، ولی بسیار زنان دیگر رو دچار اضطراب و ناراحتی میکرد، چون شوهراشون حالا تشویق می شدن که برن زن دوم و سوم از زنان بیوه که شوهراشون در جنگ از دست دادن بگیرن.
در سال 1370 در شرایطی که به گفته نیره توحیدی فضای باز بیشتری در جامعه ایجاد شده بود، هم اعظم طالقانی توانست جامعه زنان انقلاب اسلامی را به عنوان جامعه مستقل زنان به ثبت برساند و هم مجله زنان که خود را تنها مجله فمینیستی ایران می نامید به صاحب امتیازی شهلا شرکت مجوز انتشار گرفت. در همان سالها هاشمی رفسنجانی با تعیین شهلا حبیبی به عنوان مشاور امور زنان رئیس جمهور، زنان را به عنوان کارشناس به ساختمان ریاست جمهوری وارد کرد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، در این باره میگوید:
این اولین بار بود که در سطح ریاست جمهوری یک دفتر برای زنان باز میشد و برای همین خیلی با مقاومت زیادی روبرو بود از طرف همه وزارتخونه ها و گروه های خیلی راستگرای افراطی. بحث سر این بودش که مملکت باید توسعه پیدا بکنه و مرزاش باز بشه. یکی از شاخص هایی که نمایندگی میکرد توسعه یک کشور رو به نحو مدرن این بود که زنها رو وارد عرصه مشارکت سیاسی بکنن در حوزه دولت، در حوزه کنفرانس های عمومی. و بحث زنان گره خورده بود با بحث توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در اون دوره. از این نظر آقای هاشمی برای زنان عملیات و ایجنسی ایجاد کرد در سطح کارشناس.
در تهیه برنامه عمل ملی زنان جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهمترین فعالیت‌های دفتر امور زنان در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود. برنامه‌ای که هیچگاه به مرحله عمل نرسید. با این همه در دولت هاشمی رفسنجانی پایه‌ریزی برای حضور زنان در دولت آغاز شد و در این دوران شهلا حبیبی رئیس دفتر امور زنان، فاطمه رمضان‌زاده مدیر کل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، معصومه ابتکار رئیس سازمان‌های مردم نهاد زنان و فائزه هاشمی نایب رئیس کمیته ملی المپیک بودند. با این همه در وضعیت حقوقی زنان، تبعیض علیه زنان و نیز نگاه امنیتی به زنان کمترین تغییری ایجاد نشده بود. خرداد 76 اما محمد خاتمی با رأی 20 میلیونی که منتسب به آرای زنان و جوانان بود به ریاست جمهوری رسید. اما طولی نکشید که زنانی که به او رأی داده بودند با تصویر رئیس جمهوری روبرو شدند که نمیخواست ریسک کند. محمد خاتمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او پرسیده بود چرا در میان وزیران انتخابیتان نام هیچ زنی دیده نمی شود، پاسخ داد که نمی خواهم با انتخاب یک زن به عنوان وزیر ریسک کنم. گرچه در 8 سالی که زمام دولت به دست خاتمی بود هیچ زنی به مقام وزارت نرسید، اما ریاست یکی از مهمترین سازمانهای دولت به یک زن سپرده شد. معصومه ابتکار که در دولت هاشمی ریاست سازمانهای مردم نهاد را بر عهده داشت، توانست به عنوان معاون خاتمی و رئیس سازمان محیط زیست به کابینه راه پیدا کند. نایره توحیدی در مورد تغییراتی که در زندگی زنان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی رخ داد میگوید:
طول حیات جمهوری اسلامی در واقع شاید به طور نسبی دوره کم سرکوبتر و رشدیابنده تری برای زنان بوده. هم تحصیل کردن زنان و رشد سواد زنان داشت به تدریج آثار خودشو نشون میداد. در دوران آقای خاتمی در واقع ما با رشد گفتمان جامعه مدنی روبرو هستیم، رشد سازمان های مردم نهاد، NGO ها به صورت خیلی وسیع و همینطور رشد روزنامه ها و نشریات، از جمله نشریات زنان رشد بیشتری پیدا میکنه، حرکت های مطالبه محور رشد میکنه، حرکت های دانشجوی، حرکت زنان، حرکت حق خواهی اقوام.
همین نهادهای مردمی اما در نهایت به شکل گیری جنبشی منجر شد که آسیه امینی آن را جنبش زنان مینامد.
با گسترده شدن جامعه مدنی، با رشد کنش های زنان در گروه های مدنی روبرو هستیم. جنبش زنان پا میگیره و بارور میشه به نوعی اوج فعالیت های زنان رو برای تغییر مدنی و تغییرات اجتماعی چه در حوزه های عمومی و چه در حوزه قانون و چه در جامعه میبینیم. کنشی رو که شاید با اعتراض های زنان بعد از انقلاب برای از دست دادن حقوقشون شروع شده بود و بعد مسکوت گذاشته شده بود، در این دوره میتونه دوباره رو بیاد و مطرح بشه در قالب مطالبات زنان.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه که برگه همش برگه، به دام بارون بگونم، به تقدیر گریون بگونم، به این سال و ماه شکسته، به این سخته.
نتیجه یه طرح مطالبات زنان در دوران خاتمی، ارتقای امور بانوان در نهاد ریاست جمهوری به مرکز مشارکت امور زنان به مدیریت زهرا شجاعی بود و البته مهمترین فعالیت این مرکز را میتوان ایجاد محتوای جنسیتی در برنامه 4 توسعه دانست. در حالی که در برنامه‌های اول و دوم توسعه هیچ قانون و ماده‌ای در مورد زنان وجود نداشت، در برنامه 3 توسعه تنها 1 ماده به زنان اختصاص پیدا کرد و در برنامه 4 43 بند ماده و عبارت به زنان ارتباط پیدا می‌کرد. اما همه این تغییرات نتوانست تغییر چندانی در حضور زنان در فضاهای عمومی و از جمله ورزشگاه‌ها ایجاد کند. حجاب زنان که کنترل آن را نیروی انتظامی در دست گرفته بود، آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان را به شدت مورد تضییع قرار داد. با اینکه امنیت زنان در خیابان‌های ایران به چالش کشیده شده بود، اما ساقیا لقایی می‌گوید در حوزه ورزش‌های بین‌المللی زنان ایرانی توانستند به موفقیت‌هایی دست یابند.
یه پله پیشتر رفت مسئله هم ورزش زنان هم حضور زنان در مجامع ورزشی به عنوان تماشاگر و هوادار. در زمینه حضور بین المللی زنان اولین بار در المپیک سال 96 یعنی در سال 75 حضور زنان رو داشتیم که خیلی موفق نبود، ولی بعدش در المپیک سیدنی سال 2004 و همینطور که پیش میریم به هر حال حضور ورزشکاران زن ایرانی خیلی پررنگتر شد و ما مدال‌های قهرمانی هم آوردیم که این روندی بود که پایه‌هاش در همون سال‌ها گذاشته شد و در سال‌های بعدی هم همینطور به بار نشست.
ادامه این روند به دانشگاه‌ها نیز راه پیدا کرد و برای اولین بار رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌های ایران تأسیس شد. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی همچنین سهم اشتغال زنان در جامعه برای اولین بار توانست آمار اشتغال پیش از انقلاب را پشت سر بگذارد و در سال 84 به 17% رسید. اشتغال زنان اما در دوران پس از خاتمی نتوانست آمار بالای خود را حفظ کند و در دولت نهم و دهم نرخ مشارکت اقتصادی زنان به شدت سقوط کرد و حدود 7% کاهش یافت. در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نرخ بیکاری زنان از 14% در سال 85 به 20% در سال 91 افزایش پیدا کرد و در طول 6 سال 930 هزار زن از چرخه اشتغال خارج شدند. بر اساس نتایجی که از آمارهای پراکنده به دست آمده، در 10 سال 82 یعنی سالهای پایانی دولت محمد خاتمی تا سال 92 بیش از 30 هزار زن در شهرهای مختلف ایران به دلیل نحوه لباس پوشیدن خود بازداشت شدند. آمارهای رسمی همچنین خبر از توبیخ دست کم 460,432 زن می دهد و بر همین اساس بیش از 7,000 زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی شدند و پرونده دست کم 4,358 زن به دادسراهای قضایی ارجاع شد. برخورد با زنان عادی در خیابان‌ها در حالی ادامه داشت که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک زن با عنوان وزیر توانسته بود به کابینه احمدی نژاد راه پیدا کند. مرضیه وحید دستجردی، زنی که پایه‌گذار تفکیک جنسیتی در مرکز درمانی بود، در دولت دهم به عنوان اولین وزیر زن به هیئت دولت راه یافت و مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بر عهده گرفت. فاطمه گوارایی، فعال ملی مذهبی، در زمان انتخاب وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت به رادیو فردا گفته بود:
وزرایشان مجموعه هماهنگ و همگرا با خودشون و سیاست‌هاشون و اراده ایشون هستند. ایشون کسانی رو به عنوان همکاران کابینه‌شون معرفی کردند که با خودشون هماهنگ و همگرا باشن. به همین دلیل پیامدهای وزیر شدن زن یا مرد در کابینه دهم متأثر سیاست‌های کلی حاکم بر این کابینه است. به نظر من تفاوتی بین زن و مرد در اینجا وجود نداره، برای جامعه ایران هم تفاوتی نخواهد داشت. در پازل قدرت حاکم ایشون هم یک قطعه‌ای هستند مانند سایر قطعات.
با همه تجربیات سیاسی و اجتماعی مرضیه وحید دستجردی در قامت پزشک، فعال سیاسی و دو دوره نمایندگی مجلس، وی نتوانست تا پایان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سمت خود باقی بماند و دیماه سال 91 محمود احمدی نژاد وی را برکنار کرد. نگیره توحیدی در مورد عمده ترین تغییرات مربوط به زنان در دوران دولت احمدی نژاد میگوید:
شرکت زنان رو تبدیل میکنه به دفتر امور زنان و خانواده و با تقدیم لایحه‌های عقب‌گرا دوباره در قوانین خانواده سعی می‌کنن که چند همسری، صیغه و بسیار امور دیگر رو محدودتر بکنن برای زنان، که خب البته به خاطر اینکه در دو دوره دو ریاست جمهوری‌های قبلی یه سری زمینه‌های شکل‌گیری و رشد گفتمان زنان و رشد مطالبه های زنان مطرح شده بود، زنان نه تنها عقب نمی‌شینند به خصوص در دوره اول آقای احمدی نژاد، بلکه ما شاهد هستیم با رشد حرکت های زنان در سطح عمومی، در خیابان ها، تظاهرات ها، کمپین هایی که به وجود میاد و امثال هم، که میتونم بگم که دیگه ما در اینجا به خصوص با توجه به رشد جوانان، رشد زنان تحصیل کرده، رشد نسبی و کمی که در زنانش وضعیت زنان شاغل ایجاد شده در طی این چند دهه ما میبینیم که جنبش زنان مقاومت میکنه در مقابل فشارها و محدودیت‌ها و عقب رفتن‌های دوره آقای احمدی نژاد و تا میرسه به کمپین هایی که میدونیم مثل کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین، ایجاد منشور زنان، مبارزه برای آزاد کردن شرکت زنان در استادیوم ها، مبارزه علیه حجاب اجباری و بسیاری حرکت های دیگر.
فعالان حقوق زنان اولین بار در 22 خرداد سال 84 در اعتراض به رد صلاحیت اعظم طالقانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری به خیابان پاستور رفتند. این تجمع بدون برخورد انتظامی پایان یافت، اما یک سال بعد در 22 خرداد 85 تجمع دیگری در میدان هفته تیر در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانین ایران برگزار شد. این تجمع با برخورد فیزیکی پلیس ایران روبرو شد و ده ها نفر از شرکت کنندگان همان روز بازداشت شدند. دادگاه این افراد 13 اسفند همان سال برگزار شد، روزی که تجمعی دوباره در میدان بهارستان شکل گرفت. محبوبه عباس‌قلی زاده در مورد تجمعی نزدیک به 150 تن از فعالان زنان و کمپین 1,000,000 امضا میگوید:
ما حدود یک ساعتی اونجا بودیم و این اعتراضا رو داشتیم انجام میدادیم، البته شعار نمیدادیم، این تابلوها دستمون بود و فقط به صورت مسالمت‌آمیز و به حالت سکوت وایساده بودیم و فقط به یک حالت اعتراض بود که مامورایی که مستقر بودن اونجا تهدید کردن که برید. ناگهان یه سری ون اومد و از دو طرف ما رو قیچی کردن. یه تعدادی که اون وسط موندن چیزی حدود 40 نفر بود که همه اونها رو در حقیقت با یه وضع خیلی خشنی هل دادن توی ون و بچه‌هایی هم که توی دادگاه بودن توجه این قضیه شدن و خودشون رو رسوندن، از قضا اونها رو هم گرفتن و ریختن تو 2-3 ون و ما رو بردن وزرا و از وزرا منتقل کردن زندان اوین و این شاید اولین باری بودش که 33 نفر از کسانی که سابقه دار بودن تو گروه های مختلف جنبش زنان با همدیگه بازداشت شده بودن.
این برخورد را شاید بتوان آغاز جدی مقابله با جنبش زنان ایران دانست، جنبشی که در سالهای بعد تعداد زیادی از فعالان آن بازداشت شدند، احکام طولانی مدت زندان گرفتند و یا از ایران رانده شدند. آسیه یمینی معتقد است
در دوره آقای احمدی نژاد بخش عمده از جامعه مدنی و بخش عمده از فعالیت‌های زنان سرکوب میشه به اسم اینکه این فعالیت‌ها مانعی هست برای تحقق یک جامعه اسلامی، یعنی اینکه اساساً مسئله فمینیسم و مسئله برابری جنسیتی رو رو در رو قرار میدن با یک جامعه اسلامی که در اون خانواده محور تصمیم گیری هست، به نوعی حقوق زنان رو در برابر حقوق خانواده قرار میدن که خب این یک برداشت کاملا ارتجاعی از مسئله فمینیسم و مسئله برابری جنسیتی است.
دولت احمدی نژاد که در تمام دوران ریاست جمهوریش به تلاش‌های پوپولیستی مشهور بود، همزمان در سال 85 نیز تلاشی ناکام برای به دست آوردن حمایت زنان انجام داد. او در اردیبهشت 85 در نامه‌ای به رئیس سازمان تربیت بدنی از او خواست که با برنامه‌ریزی صحیح و مقتضی شئون بانوان بخشی از مرغوب ترین مکان‌های تماشاگران را به طور ویژه به بانوان و خانواده‌ها اختصاص دهد. این تصمیم با واکنش تند شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس و برخی از مراجع تقلید قم روبرو شد که آن را خلاف شرع دانستند و تلاش احمدی نژاد شکل نگرفته پایان یافت. بازنگری جدی در رشته مطالعات زنان و تغییر نام و محتوای آن به مطالعات خانواده و حقوق زن در اسلام، حذف زنان از انتخاب 14 رشته دانشگاهی، سختگیرانه‌تر شدن تفکیک جنسیتی در استخدام‌های دولتی و نیمه دولتی، طرح کار کردن زنان از راه دور و کم کردن ساعت کار آنها از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته و حذف بودجه جلوگیری از بارداری و نیز محدودیت روزافزون آزادی‌های اجتماعی زنان از عمده‌ترین عواملی بود که تلاش احمدی نژاد برای سپردن پست‌های سیاسی به زنان را بی‌اعتبار می‌کرد. آغاز تبلیغات حسن روحانی و ادامه آن تا پیش از تحویل گرفتن دولت از محمود احمدی نژاد بار دیگر فعالان زن در ایران را به تکاپو واداشت. آنها که پیش از این در همدلیشی مطالبات زنان با نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری دیدار کرده و خواسته های خود را مطرح کرده بودند، در انتظار بودند که پس از شکسته شدن تابوی وزیر شدن زنان در دولت محمود احمدی نژاد دومین وزیر زن نیز منصوب شود. اما چنین نشد و معرفی هیئت دولت به مجلس بدون نام هیچ زنی بار دیگر زنان را در موقعیتی نامطمئن قرار داد. بدین ترتیب دولت حسن روحانی نیز با انتصاب شهین دختر ملاوردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور پرونده معرفی وزیر زن را بست. در مقابل زنان برای اولین بار در جمهوری اسلامی توانستند به پست‌های دیپلماتیک راه یابند. مرضیه افخم ابتدا سخنگوی وزارت خارجه بود که سپس با عنوان اولین سفیر زن جمهوری اسلامی به مالزی رفت و منصوره شریفی نیز نمایندگی ایران در ژنو را بر عهده گرفت. شهین دختر ملاوردی در سخن اما تصویر متفاوتی از معاونت امور زنان را به نمایش گذاشت. او در فرصت‌های مختلف از اصطلاح عدالت جنسیتی استفاده کرد و اعلام کرد که وقت آن رسیده زنان سهم خود در جامعه را در مفاهیم بندهای سند چشم‌انداز توسعه محقق کنند. با این همه آسیه امینی میگوید که بینش نادرست حاکم در جمهوری اسلامی در مورد زنان در دوران روحانی نیز ادامه یافته است.
متاسفانه در مرحله عمل و در مرحله اجرا ما با تصمیم راسخی که بخواد ترمیم بکنه این نگاه رو و این بینش نادرست رو روبرو نیستیم. مثلا این که شما یک فردی رو در بخش زنان و خانواده در یک بخش از نهاد ریاست جمهوری بگذارید اما به اون اختیارات کافی ندید، قانون حمایتش نکنه، امکانات بهش این اختیار رو نده که بخواد در حوزه اجرایی وارد عمل بشه یا در حوزه قانون گذاری، در واقع یه جور رونمایی فقط از ماجرا هست، نه کار جدی. و از طرف دیگه ما با جنبش زنانی روبرو هستیم که هنوز سایه سرکوب سیاسی و محدودیت‌های بسیار بر سرش سنگینی می‌کنه و توان دوباره ایستادن روی پای خودش رو هنوز پیدا نکرد.
حسن روحانی که از مهمترین وعده‌های انتخاباتیش باز کردن فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نیز مشارکت دادن زنان و ایجاد فرصت‌های برابر برای آنها بود، اکنون در پایان دوره 4 ساله‌اش کمترین طبقات زنان را نیز برآورده نکرده است. هرچند او اکنون می‌گوید که 750,000 شغل برای زنان ایجاد کرده، اما وعده‌هایی مانند تشکیل وزارت زنان، تأمین امنیت زنان و بیمه زنان خانه‌دار به گفته فعالان زن به نتیجه نرسیده است. با همه فراز و فرودهای دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی، سارا، روزنامه‌نگار ساکن تهران می‌گوید زنان ایرانی فارغ از هر دولتی به زندگی خود ادامه می‌دهند.
در خانواده‌ها و حضور زنانی که شما به عنوان زنان عادی ازشون نام بردین، می‌تونم بگم که این خیلی ربطی به دولت‌ها نداره. زنان ایرانی در چند سال گذشته خودشون خیلی فاعل تغییرات شدن. به خاطر شبکه‌های اجتماعی زنان به شدت دارن فعالیت میکنن در حوزه‌های شخصیشون. در یه سری از مشکلاتی که توی سالهای گذشته به عنوان به خاطر همین نگاهی که در جامعه وجود داشته به زنان عقب، تو پوشششون، تو رفتار اجتماعیشون، توی خیلی چیزهاشون یه سری از این چیزها رو شکستن و من فکر میکنم که هیچ دولتی بتونه جلوی در واقع روند رو به رشد زنان رو بگیره. ما دیدیم که تفکیک های جنسیتی هم نتونست از حضور زنان در دانشگاه ها بکنه.